أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الاحمق وراء لسانه. در حکمت چهلوم از کتاب شریف نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرمایند که زبان شخص عاقل و خردمند پشت قلب اوست، ولی قلب شخص احمق و نادان پشت زبان اوست. این کلام یعنی چه؟ یعنی کسی که خردمند و عاقله اول زبانش نیست بعد قلبش، بلکه زبانش همیشه پشت قلبشه. قلب کنایه از همون تفکر و اون روح انسان، یعنی اول فکرشو میکنه بعد حرف میزنه. ولی قلب الاحمق وراء لسانه، آدم احمق و نادان این دلش پشت زبانشه، یعنی زبانش جلوتر از قلبشه. اول حرف رو میزنه بعد تازه فکر میکنه، تدبر میکنه که آیا این حرفی که من زدم حرف درستی بود یا نبود. ولی دانا و عاقل همیشه خوب حرفاشو هیجی میکنه پیش خودش، کاملا با خودش حساب میکنه که این حرفی که من میزنم روی حساب باشه، به کسی برخورد نکنه. خوب که فکراشو کرد بعد حرف میزنه. به قول سعدی: اول اندیشه وانگهی گفتار. همیشه آدم اول فکر کنه بعد حرف بزنه. یا در جای دیگه سعدی فرمود: مزن بی تأمل به گفتار دم. خب آدم خوبه همیشه گفتارش روی تأمل باشه. انسانهای متفکر کلماتشون همه رو حسابه، حتی یه واو که میاره رو حساب میاره، چه در قلمش چه در گفتارش. لذا روی کلمات متفکرین انسانها خیلی باید فکر بکنن. یه وقت آدم یه کاری نکنه، حرفی رو بزنه، بعد دیگه اون وقت دنبال تصحیحش باشه که هر چی بخواد اینو تصحیح کنه تصحیح بردار نیست. تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. یه حدیث داریم فرمود: مؤمن معذرت نمیخواد، اهل معذرت خواهی نیست. نه اینکه مؤمن اگه اشتباه کرد دنبال این نمیره که عذر خواهی بکنه، نه، معناش این نیست. یعنی مؤمن اهل اشتباه نیست تا بعد عذر بخواد. اول شیشه کسی رو نمیشکنه تا بعد بره در خونش بگه آقا من عذر میخوام که شیشتون رو شکستم. اول ماشین کسی رو پنچر نمیکنه تا بعد معذرت خواهی کنه. اول غیبت کسی رو نمیکنه تا بعد بره بگه آقا منو حلال کن. مؤمن اهل معذرت نیست. یعنی کاملا حرفاش و رفتارش و گفتارش و اعمالش همه رو حسابه. وقتی کار رو حساب بود چرا عذرخواهی کنه؟ اول سر وعدش میره کاملا وفای به عهدش میکنه، بعدم دیگه عذرخواهی نمیکنه که ببخشید 10 دقیقه دیر آمدم، خیلی ببخشید تو ترافیک گیر کردم. خب چرا از اول حساب ترافیکو نکردی؟ نیم ساعت زودتر میومدی بیرون که سر وعدت باشی. مؤمن اهل معذرت نیست. پس بنابراین اینو باید خوب توجه کرد. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این که مولوی هم اینو فرمود، انسان همش اندیششه، اون فکرشه که میسازه انسان رو، لذا بقیهش که یه گوشت و پوست و خون و اینهاست چیزی نیست. همین فرق انسان با حیوان همینه که انسان حیوانیست متفکر، حیوان ناطقی که فلاسفه و مناطق گفتن، معناش همینه، یعنی حیوان متفکر انسان، این فرقشه. خب بحث در اصول به اینجا رسید که وارد بحث پنجم میشیم به لطف الهی، که هل یسری اجمال المخصص الى العام، آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. بحث پنجم عام و خاص مربوط به اینه که اگه چنانچه دلیل خاص ما مجمل باشه و امرش دائر باشه بین زا و زا، بین این احتمال یا آن احتمال، آیا اجمال دلیل خاص ما سرایت به دلیل عام هم میکنه، دامنگیر دلیل عام هم میشه، در نتیجه دلیل عام رو هم مجمل کنه و از قابلیت تمسک بندازه، اینجوره؟ یا اینکه خیر، دلیل خاص اجمالش سرایت به دلیل عام نمیکنه، موجب اجمال عام نمیشه. هر کجا که شک کردیم بازم میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. این مورد بحث ماست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مقدمه ای رو عنوان میکنیم. اون مقدمه اینه، ما باید بدونیم که مخصص و اون دلیل خاص ما که میاد و عام رو تخصیص میزنه تقسیماتی داره. یه تقسیمش همون تقسیمی بود که در درس‌های گذشته خوندیم که مخصص یا متصل بود یا منفصل بود، اینو که در بحث دوم از عام و خاص گذشتیم ازش. یه تقسیم اینه که مخصص یا لفظیه یا لبیه، اینم انشاءالله در ادامه همین مبحث خواهیم خوند، تحت عنوان یه تنبیهون میاد بحثش. یه تقسیم بندی اینه که مخصص یا مبینه یا مجمله. خب یعنی چی؟ مخصص ما تارتن مبینه، یعنی واضح و دلاله است، یعنی مقصود و معنا کاملا از این مخصص روشنه. تارتن مجمله، یعنی امرش دائر بین دو احتمال یا چند احتماله، اونم چند احتمال اینجور. پس مجمل یعنی کلامی که زو احتمالات باشه، که امرش دائر بین زا و زا باشه، بین این و آن باشه. الان بحث ما راجع به همین تقسیمه که مخصص اما مبین و اما مجمل. خب اون مطالبی که در بحث سوم و چهارم در دو درس گذشته بیان کردیم همه مربوط به جایی بود که مخصص مبین باشه. بحث بود که استعمال در باقی مونده حقیقت یا مجاز، عام در باقی مونده بعد از تخصیص آیا حجیت داره یا حجیت نداره. اونا بحثمون در موردی بود که مخصص ما مبین بود و روشن، واضح و دلاله، اما الان در بحث پنجم راجع به اون قسمی بحث داریم که مخصص ما مجمل باشه، جایی که دلیل خاص ما چه مخصص متصل باشه چه منفصل باشه اجمال و ابهام داره، دوران بین دو احتمال یا چند احتمال داره. با حفظ این مقدمه بازم عنوان بحث رو تکرار میکنیم. سوال اینه، اگه دلیل مخصص ما مجمل شد و معناش واضح و روشن نبود، یعنی زو احتمالات شد دو یا چند احتمال در بر گرفت او رو، این اجمال دلیل خاص سرایت به دلیل عام هم میکنه، دامن دلیل عام رو هم میگیره، او رو هم مثل خودش مجمل میکنه، از قابلیت تمسک و استدلال میندازه، یا اینکه خیر اجمال دلیل خاص سرایتی به دلیل عام نمیکنه، موجب اجمال دلیل عام نمیشه، او رو از قابلیت تمسک و استدلال نمیندازه. این الان بحثیه که مورد نظر ماست. وقتی که این عنوان بحث روشن شد، ایشون مقدمه ای رو ذکر میکنن راجع به این مسئله، و اون مقدمه اینه: اجمالی که در دلیل خاص پیدا میشه، یعنی اون شبهه و اشتباه و ابهامی که در دلیل خاص میاد، این بر دو قسمه: تارتن اجمال و تردید و ابهام در ناحیه معنا و مفهوم دلیل خاصه، یعنی عنوانی که در دلیل خاص اومده معناش برا ما واضح نیست، که هازا مرادون امزاک، این مراده یا اون. از این قسم علماء اصول تعبیر میکنن به شبهه مفهومیه، که در فقه کثیرم ما به گوشتون خواهد خورد. اینو میگن شبهه مفهومیه. چرا؟ چون اشتباه و ابهام و اجمال در ناحیه معنا و مفهوم دلیل خاصه. چند تا مثال بزنیم تا شبهه مفهومیه به لطف الهی خوب روشن بشه. مثال اول، مثالی که بین علماء اصول رایجه و بین المللیه، یک دلیل فرموده اکرم العلماء، این شامل همه عالم ها میشه، چه مرتکب صغیره، چه مرتکب کبیره، چه مرتکب نشه، نه صغیره نه کبیره، همه رو میگیره. بعد متصلن یا منفصلن علماء فاسق رو استثناء کرد، فرمود الا الفاسقین منهم، که این مخصص بشه متصل، یا لا تکرم الفاسقین منهم، که مخصص بشه منفصل. خب دلیل خاص ما عنوانش چیه؟ عنوانش فاسقه. ما نمیدونیم این کلمه فاسق به چه معناییه. آیا فاسق به کسی میگن که مرتکب کبیره باشه، یا مصر بر گناهان صغیره باشه، یا فاسق به طور کلی کل من خرج عن طاعت الله، هر کسی که از اطاعت خدا خارج بشه و در معصیت خدا داخل بشه، چه مرتکب کبیره چه مرتکب صغیره، این میشه فاسق. نمیدونیم کدوم یکی از این معانی مراده. معنای دلیل خاص برای ما مجمل، امرش مردد بین معنای اول یا دوم یا سوم. یه مثال، اینو میگن شبهه مفهومیه دلیل مخصص. مثال دوم، در حدیث وارد شده که کل ما این طاهر الا اذا تغیر طعمه او لونه او ریحه، هر آبی پاکه مگر تغییر پیدا کنه یا طعمش یا رنگش یا بوی نجاست بگیره، احد اوصاف ثلاثه‌اش متغیر بشه. عام ما کدومه؟ عام ما کل ما این طاهره. دلیل خاص ما کدومه؟ الا اذا تغیره، که این مخصص، مخصص متصله. خب ما الان عنوانی که در دلیل خاصمون داریم که تغییره، این تغییر برای ما مجمله، چرا؟ چون نمیدونیم که مراد از این تغییر خصوص تغییر حسیه، تغییریه که با چشم محسوسه یا با قوه شامه حس میشه یا با قوه ذائقه چشیده میشه، احد الحواس ثلاثه، یا با بصر یا با شم یا با ذوق. این اگر مراد تغییر حسی باشه، چنانچه در شرح لومعه مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف فتواشون امین بود که تغییر مراد تغییر حسیه. در اول کتاب الطهاره بحثش گذشته. یا اینکه خیر، مراد اعم باشد از تغییر حسی و تغییر تقدیری. تغییر تقدیری هم میگیره. تغییر تقدیری چیه؟ مثلا اونی که در ظاهر تغییر پیدا نکرده اما باطنن تغییر پیدا کرده. شیره نجسی ریختن داخل آب، الان نجاست هم ممکنه تأثیر گذاشته باشه، ولی چون شیره غالبه تأثیر نجاست یا اون خون رو که خونی ریخته شده در آب برده، به حیثی که اگه این شیره نبود این مانع نبود، اون نجاست محسوس می شد. اما الان تقدیریه، در واقع هست ولی محسوس نیست. اگر مراد تغییر اعم مراد باشه از حسی و تقدیری، چنانچه مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب قواعد و مختلفشون این فتوا رو اختیار فرمودن. اینجا شبهه مفهومیه است و شبهه مفهومیه ما در دلیل خاص ماست. مثال سوم، احسن الظن الا به خالد. مولا بفرماید که به همه انسانها حسن ظن داشته باش مگر به خالد، به خالد گمان نیک نداشته باش. در اینجا مخصص ما عنوانش خالده، ولی ما نمیدونیم که این خالد کیه. آیا خالد ابن بکر مراده یا خالد ابن سعد؟ این شبهه در مفهومه نه در مصداق. چرا؟ چون معنای خالد همون هیکل خارجیه. خب پس بنابراین اینجا ما نگاه کردیم، دیدیم سه تا مثال زدیم. در اون مثال اولی که زدیم، اون مثال رایج بین علماء اصول بود. مثال دوم مال اقل و اکثره، مثال سوم مال متباینه اینه. خب پس بنابراین این قسم تارتن ابهام و اجمال در معنای مخصص، این میشه شبهه مفهومیه. یک بار اجمال و ابهام در ناحیه مصداق دلیل خاصه، فرد دلیل مخصص ما مبهمه، معنا و مفهومش واضحه، کاملا مثل آفتاب روشنه، ولی مصداق خارجی او مردده. از این قسم تعبیر میکنن به شبهه مصداقیه، که هر جا در اصول شنیدید که شبهه مصداقیه است منظور همینه. مثال بزنیم. مولا فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود الا الفاسقین منهم. فرض کنید که میدونیم و برای ما واضح و روشنه که فاسق یعنی من ارتکب الکبیره یا من اصر علی الصغیره، کسی که اصرار بر گناه صغیره داشته باشه. خلاصه به هر رقم معنای فاسق برای ما کاملا واضح و روشنه، فرضمون اینه. حالا در خارج به یه فرد عالمی برخورد میکنیم که نمیدونیم این شخص که اسمش زید مثلا مرتکب الکبیره است، که گناه کبیره انجام میده، تا مصداق دلیل خاص باشه که الا الفاسقین او رو بگیره، یا مرتکب کبیره نیست که مصداق دلیل خاص نباشه و الا الفاسقین او رو نگیره، در تحت عموم عام که اکرم العلماء هست داخل باشه و نتیجتاً این زید واجب الاکرام باشه. اینجا شبهه در مصداقه. چرا؟ چون مفهوم برای ما کاملا روشنه، معنای عنوان دلیل خاص واضحه، ولی مصداق خارجی مشکوکه. اینو میگن شبهه مصداقیه. مثال دیگر، مولا فرمود کل ما این طاهر الا اذا تغیر احد و اوصاف الثلاثه، همون مثالی که مکرر زدیم. فرض کنید که بدونیم مراد از تغییر خصوص تغییر حسیه، یعنی معنا از نظر مفهوم برای ما هیچ ابهامی ندارد، کاملا مفهوم و معنای تغییر برای ما واضح و روشنه. ولی حالا در خارج به یه آبی میرسیم یا به یه دبس متنجس، شیره متنجسی میرسیم، تغییرم پیدا کرده، اما نمیدونیم این متغیر حسیه، تغییر حسی پیدا کرده، مصداق این عنوان هست یا خیر؟ آیا این خون هم در تغییر آب نقش و دخالتی داشته یا نداشته؟ اگه دخالت داشته میشه مصداق تغییر حسی، اگه دخالت نداشته مصداق تغییر حسی نمیشه. خلاصه شبهه در مصداق این آب خارجی آیا تغییر حسی به نجاست پیدا کرده یا نکرده. یا مثلا فرض کنید که ما میدونیم مثل علامه حلی رحمه الله که مراد از تغییر اعم از تغییر حسی و تقدیریه، معناش برامون روشنه، ولی در خارج به آبی برخورد میکنیم که نمیدونیم با نجاست برخورد کرده تا نجس شده باشه و تغییر بالاخره اومده باشه، یا حسی یا تقدیری، این آب با نجاست ملاقات کرده تا مصداق تغییر باشه، تغییر تقدیری رو هم میگیره، یا با نجاست برخورد نکرده، شبهه داریم در این مصداق که آیا ملاقات کرده تغییر اومده، چون اعم از حسی و تقدیریه، ملاقات نکرده باشه پس تغییر نیومده، شبهه در این مصداق خارجیه که آیا این معاب خارجی مصداق این دلیل خاص هست یا نیست. تغییر اعمه، اما این آب خارجی ملاقات کرده با نجاست که متغیر شده باشه، یا ملاقات نکرده تا متغیر نشده باشه. این مقدمه که تارتن اجمال در مفهوم بود، تارتن در مصداق، اولی رو اسمشو گذاشتیم شبهه مفهومیه، دومی رو شبهه مصداقیه نام گذاشتیم. میفرماید این دو قسم هر کدومشون احکام مستقلی دارن، پس بنابراین بر ماست که در دو مقام بحث کنیم، مقام اول پیرامون شبهه مفهومیه، مقام دوم پیرامون شبهه مصداقیه. اما حالا بحث در مقام اول که پیرامون شبهه مفهومیه است، که گفتیم شبهه مفهومیه اون شبهه‌ای بود که اجمال و ابهام در مفهوم دلیل خاصه. خودش این اجمال و ابهام که در مفهوم دلیل خاصه دو جوره، تارتن دوران و تردید ما بین اقل و اکثر، مرددیم مجمل مفهوم اما نمیدونیم که اقل معناش هست یا اکثر، اون اقل ما که قدر متیقن ماست اون مراده، یا قدر زائد که اکثر ما باشه. معناش اینه که دوران امر بین اقل و اکثر، اینجور میگن. حالا مثال، اون مثال اولی که قبلا زدیم اکرم العلماء الا الفاسقین، نمیدونیم که معنای فاسق خصوص مرتکب کبیره رو میگن یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است. اقلش کدومه؟ اکثرش کدومه؟ خب اقلش مرتکب کبیره است، یعنی لا شک و لا شبهه در این که اونی که گناه کبیر مرتکب میشه قدر متیقن از معنای فاسق، قطعا اونی که گناه کبیر انجام میده فاسق هست، اینو 100% میگیم هست. این اقل ماست که قدر متیقن ماست. اکثرش چیه؟ اکثر میشه اعم از مرتکب کبیره و صغیره. پس دوران امر میشه بین اقل و اکثر. نمیدونیم معنای فاسق اقل که قدر متیقن ما باشه که همون مرتکب کبیره است، یا اکثر مراده که اعم از مرتکب صغیره و کبیره است. این در مثال سابق. یا در اون مثال الماء و کل ما ان طاهر الا اذا تغیر، در اون مثال تغیر نمیدونیم معنای تغیر خصوص تغیر حسی رو میگیره که اقل ماست، قدر متیقن ماست، چون قدر متیقن از نجاست و تغیر اون آبیه که تغیر درش حسی باشه، ما رنگ نجاست رو در اون آب به چشم ببینیم، بوی نجاست رو به شاممون حس کنیم، یا این که به ذائقمون بچشیم، وقتی که چشیدیم دیدیم این ذوق و ذائقه ما کاملا نجاست رو حس کرد. این میشه اقل ما که قدر متیقنه که منظور همون تغییر حسی باشه. یا اینکه خیر اعمه، چه تغییر حسی باشه چه تغییر تقدیری، هر دوتا رو میگیره. این میشه اکثر ما. اینجا دوران امر میشه بین اقل و اکثر. این یک جوره. تارتن دوران امر بین متباینینه، یعنی دو امری که بینشون کاملا تباین هست و شبهه ما هم در مفهومه. مثل کجا؟ اون مثال سومی که زدیم، احسن الظن الا به خالد، اینجا نمیدونیم که مراد از خالد خالد ابن بکر یا خالد ابن سعد. قدر متیقنش کدومه؟ هیچ کدوم. چرا؟ برای اینکه قدر متیقنی اینجا در کار نیست. بین خالد ابن بکر و خالد ابن سعد هیچ نقطه اشتراکی وجود نداره، بینشون تباینه، این غیر اونه، او هم غیر اینه، پس بنابراین قدر متیقنی ندارن، اقلی وجود نداره، اکثری وجود نداره، یا مراد خالد ابن بکره یا مراد خالد ابن سعده. دوران امر میشه بین متباینین، یا این جزئی مراده یا اون جزئی مراد. فرق بین اقل و اکثر و متباینین از همین بیان ما هم روشن شد. در اقل و اکثر همیشه ما یک اقلی داریم که او قدر متیقن ماست، حتماً و جزماً او مراد هست، و یک اکثری داریم که او مشکوکه، او زائد ماست. ولی در متباینین هیچ کدوم قدر متیقن نیستن، هر دو در عرض همن، برابر و مساویان. ممکنه این مراد باشه، ممکنه او مراد باشه. این میشه فرق بین اقل و اکثر و متباینین. حالا هر کدوم از متباینین و اقل و اکثر هم خودشون دو قسمن، چون یا مخصص ما متصله یا منفصله. حالا ما باید چهار مورد رو بیاریم، چهار مثال برای این چهار قسم بزنیم. اول دوران امر بین اقل و اکثر باشه، مخصصش هم متصل باشه، مثل اکرم العلماء الا الفاسقین منهم. دوم دوران بین متباینین باشه، مخصصش هم متصل باشه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم، که زید مردد بین زید ابن بکر و زید ابن خالد. سوم دوران امر بین اقل و اکثر باشه، مخصصش هم منفصل باشه، مثل اکرم العلماء بعد از مدتی بفرماید لا تکرم الفاسقین منهم. فاسق دوران امر بین مرتکب کبیره تنها یا اعم از کسی که صغیره انجام داده و کبیره. چهارم دوران بین متباینین باشه، مخصص ما هم منفصل باشه، مثل اکرم العلماء بعد از مدتی بفرماید لا تکرم زیدن. چهار صورت شد، چهار مثال، هر کدوم از مثالها رو حالا به وضعش میرسیم. اما صورت اولا و ثانیه، در صورت اول و دوم دوران امر بین اقل و اکثر و دوران امر بین متباینین باشه و مخصص متصل باشه، در این دو صورت حکم چیه؟ آیا در این دو صورت اجمال دلیل خاص سرایت به دلیل عام میکنه؟ دامنگیر دلیل عام من میشه تا نتیجتاً دلیل عام رو هم مجمل بکنه، یا نه سرایت به دلیل عام نمی کنه؟ مرحوم مظفر رحمه الله میفرماید در این دو صورت حکم اینه که آری، اگه دلیل خاص ما مجمل شد، اجمال دلیل خاص دلیل عام رو هم مجمل میکنه. نتیجه این میشه که در مصادیق مشکوکه، در اون افرادی که شک داریم که آیا اینجا عام شامل او میشه یا نمیشه، دیگه به دلیل عام نمیشه تمسک کرد. بیانش اینه، در مواردی که مخصص متصل باشه، از همون ابتدا این دلیل خاص اجازه نمیده که برای دلیل عام ظهوری در عموم پیدا بشه. ظهور در عموم پیدا نمیشه از اول، جلوی اصل ظهور رو میگیره و نطفه ظهور رو خفه میکنه. حالا که ظهور اولیش رفت، اگر دلیل خاص ما مبین باشه، واضح و دلاله باشه، معنا و مراد از او معلوم باشه، اون ظهور قبلی میره، یه ظهور جدیدی میاد جای اون ظهور قبلی مینشینه بر طبق همون قرینه. دلیل عام ظهور پیدا میکنه در ما عدل خاص، یعنی در اون قسمتی که تخصیص خورده، یقیناً اون مقدار از تحت عام خارج میشه، بقیه یقیناً تحت عموم عام باقیه. این در جایی که مخصص مبینه، اجمالی ابهامی درش نیست. اما اگر مخصص ما مجمل بود، مثل بحث ما که الان بحث در اجماله، میخواییم بفهمیم آیا اجمال خاص به عامم سرایت میکنه یا نه، اینجا اگر مخصص مجمل باشه، سبب میشه که اون ظهور اولیه عام از بین میره، ظهور جدیدی هم بر طبق دلیل خاص درست نشده. چرا؟ چون مفروض اینه که دلیل خاص ما مجمله، پس این که ظهوری نداره لاجماله، چون مجمله. ظهور اولی رو هم از دست ما گرفت، چون قرینه اومد و مخصص متصل اومد و اون ظهور اولیه رو از بین برد. پس ظهور اولی به خاطر این مخصص از بین رفت، ظهور دومی هم به خاطر این که این ظهور دومی قرینه شد اومد و مجمله، ظهور دومی منعقد نشد. این اجمال میاد سرایت میکنه به اون ظهور اولی، چون ظهور اولی رفت. ظهور جدیدم مطابق با این دلیل خاص پیدا نشد چون مجمله، خب پس نتیجهش چی میشه؟ فیعود الکلام به رمتهی مجملا، این کلام از اول تا به آخر سراسر میشه مجمل و مجمل که شد قابل تمسک نیست. اینو در درس پیش خوندیم. معیار کلی عند الفقهاء و المجتهدین که برای شما هم همیشه لازمه اینو مد نظر داشته باشید اینه: مجتهد میتونه به نصوص استدلال کنه، میتونه به ظواهر استدلال کنه، هر کلامی که ظهور داشت قابل تمسک هست، اما کلامی که مجمل شد و ذو احتمالین شد یا ذو احتمالات شد، مادامی که اجمالش برطرف نشده قابل تمسک نیست. مجتهد نمیتونه از این کلام مجمل حکم شرعی رو استخراج کنه. ملاحظه فرمودید اگر مخصص ما متصل باشه، چه دوران بین متباینین باشه، چه بین اقل و اکثر باشه، در هر دو صورت اجمال دلیل خاص به دلیل عامم سرایت میکنه. چرا؟ چون دلیل عام ظهور ابتداییش رفت با وجود این دلیل خاص، ظهوری دیگه منعقد براش نمیشه چون مخصص متصل اومد از ظهور رو انداخت. اگر دلیل خاص ما مبین بود ظهور جدید پیدا میکرد، ولی دلیل خاص ما چون مجمله کلام شده مجمل، این اجمال به عامم سرایت میکنه، دیگه تمسک به عموم جایز نیست. این حکم دو صورت اولا و ثانیه. اما صورت سوم، جایی که دوران بین اقل و اکثر باشه مخصص هم منفصل باشه، مثل کجا؟ فرموده اکرم العلماء، بعدم فرموده لا تکرم الفاسقین منهم. مخصص ما عنوانش فاسقه، نمیدونیم مرتکب کبیره رو میگیره فاسق یا اعم از مرتکب صغیره و کبیره است. اینجا بحث ما اقل و اکثری میشه. در اینجا قصه چیه؟ آیا مخصص ما که مجمله سرایت به دلیل عام میکنه، او رو مجمل میکنه یا نه؟ مرحوم مظفر میفرماید حق اینه که اجمال دلیل خاص در این صورت سوم به دلیل عام سرایت نمیکنه. اگه گفتید چرا؟ چون فرض اینه که دلیل عام ما جدای از دلیل خاصه، چون اون مخصص ما مفروض اینه که منفصله. ابتداءً عام صادر شده روز پنجشنبه مثلا، ظهور پیدا کرده در عمومش، همه افراد رو میگیره، چه مرتکب کبیره چه مرتکب صغیره چه هر دو، چون ظهور در همه داره، ظهورش حجیت داره، به حسب ظاهر این کلام میشه حجت در جمیع افراد، اکرام علماء عادل میشه واجب، اکرام مرتکب صغیرم میشه واجب، اکرام مرتکب کبیرم میشه واجب. تا اینجا دلیل عام اومد، ظهورم پیدا کرد، حجت هم تمام شد، همه رو بلا استثنا میگیره. روز جمعه مولا فرمود لا تکرم الفاسقین منهم. حالا مخصص منفصل اومد. قبلن در درسهای قبلی گفتیم دلیل خاص وقتی منفصلن اومد با اصل ظهور تنافی نداره، هاری به اصل ظهور نداره، ظهور منعقد میشه ولی با حجیت دلیل عام تعارض پیدا میکنه، جلوی حجیت دلیل عام رو میگیره. وقتی جلوی حجیت عام رو گرفت، دلیل خاص مقدم میشه که گفتیم یقدم الخاص و علل عام. دلیل خاص چون اقوا بود دلالتن از دلیل عام، مقدم میشد بر او. حالا اونجام گفتیم دو مبنا بود، یا مبنای مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله که از باب اقوا دلالتن بود، از باب این که خاص بشه از هر و دلالتن و عام بشه ظاهر، از هر بر ظاهر مقدمه، یا عام ما بشه ظاهر خاص ما بشه نص و نص بر ظاهر مقدمه، این مبنای مرحوم آخوند بود، یا مبنای مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه که قرینیت بود، که ملاک تقدیم خاص بر عام به جهت قرینیت، چون خاص قرینه بر عامه، همیشه قرینه بر ذوالقرینه میشه چی؟ حاکم و مقدم. این بحثش گذشت. خب حالا وقتی اینو ما گفتیم، اگر مخصص ما مجمل شد، امرش دائر شد بین اقل و اکثر، اینجا قدر متیقن اون دلیل خاص درش حجیت داره، کدوم مقداره که ما یقین داریم که دلیل خاص در او حجته، اون اقله، اون قدر متیقن ماست که خصوص مرتکب کبیره باشه، کسی که گناه کبیر انجام میده میتونیم بگیم او فاسقه. اما مازاده بر عقل که مرتکب صغائرم باشه، این مشکوکه که آیا عنوان خاص که فاسقه اون مرتکب صغیره رو هم میگیره یا نمیگیره. عنوان دلیل عام اینها رو قطعا گرفته، شامل اونها شد، حجیت در اونها پیدا کرد. عنوان دلیل خاص که اومده، این مقدار اکثر رو شمولش مشکوکه. آیا دلیل خاص در این مقدار اکثر حجیت داره یا نداره؟ این میشه مشکوک الحجیه، اون میشه معلوم الحجیه. دلیل عام حجیت و شمولش هر دوتا مسلمه، دلیل خاص حجیت و شمولش نسبت به اقل مسلم، نسبت به اکثر مشکوکه. و اینو بدونیم که هیچ دلیل قوی تری نیومده که جلوی دلیل عام رو بگیره، پس تعارضی بین این عام و خاص نیست. دلیل عام میشه حجت بلا معارض، بلا مزاحم، دلیل عام حجیتش مسلم میشه، دلیل خاص حجیتش مشکوکه. اونی که مشکوک الحجیه است با اونی که معلوم الحجیته، این قدرت تعارض نداره. پس نتیجتاً یکی قوی تر میشه، چون حجیتش مسلمه. دلیل عام در چنین موردی مقدم میشه بر دلیل خاص. اینجا ملاحظه فرمودید که اجمال دلیل خاص به عام سرایت نکرد، اقل و اکثر بود، نسبت به اقلش که قدر متیقن بود خارج کرد، مازادش که شک داریم که آیا این عنوان خاص او رو میگیره یا نه، دلیل عام شمولش قطعی و مسلم بود، مقدم میشه. اونی که شمولش و حجیتش مسلم بود حاکمه، اونی که شمول و حجیتش مشکوکه نسبت به اینجا شامل نمیشه. تازه ما میتونیم اصل عدم هم در این مورد جاری کنیم، بگیم شک داریم که آیا این دلیل خاص مازاد رو هم میگیره یا نه، الاصل و العدم، انشاءالله که مازاد رو نمیگیره. عام چطور؟ عام مازاد رو میگیره. پس نتیجه این میشه دلیل خاص در مقدار اقلش که قدر متیقنه معارض میشه و این مقدار اقل رو از تحت عموم عام خارج میکنه. در مقدار اکثر تعارضی در کار نیست، خارج نمیشه. پس در اکثر میتونیم به عموم عام تمسک کنیم و دلیل عام اجمالی پیدا نکرده. این بحث ما تا این قسمت. حالا تطبیق بکنیم عبارت رو انشاءالله. الخامس، هل یسری اجمال المخصصه الالعام، آیا اجمال مخصص به دلیل عام ما هم سرایت میکنه تا نتیجتاً عام ما هم مجمل بشه یا سرایت نمیکنه. کان البحث السابق و هو حجیت العام، بحث سابق ما که بحث حجیت عام در باقی بود، فی فرض ان الخاص مبین لا اجمال فیه، در فرضی بود که خاص ما مبین بود، هیچ گونه اجمالی در خاص نبود. و انما شک فی تخصیص غیره مما علم خروجه عن الخاص، فقط شک در تخصیص غیر این خاص بود از اون چیزی که مصداقی که یقین داشتیم که خروج اون مصداق از خاص شده. و علینا الان ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص، اونجا ما هیچ گونه در معنا و مفهوم اجمالی نداشتیم، کاملا مفهوم برا ما روشن بود، فقط در مصداق شک داشتیم. حالا اینجا بر ماست که الان بحث کنیم از حجیت عام در فرض اجمال خاص، که اگر دلیل خاص ما و مخصص ما مجمل شد و عنوانش، آیا این اجمال به عامم سرایت میکنه یا نه. ول اجمال و علا نحوین، اجمال خودش بر دو قسمه. الاول از شبهت المفهومیه، شبهه مفهومیه چیه؟ وهیه فی فرض شک فی نفس مفهوم الخاص به انکان مجملا، شبهه مفهومیه در فرضی است که شک ما در خود مفهوم خاصه به این که خاص ما عنوانش مجمله. نحو قوله علیه السلام کل ما انتاهرون الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه، هر آبی پاکه مگر آبی که تغییر پیدا کنه طعمش یا رنگش یا بوش. الذی، اون چنان آبی که یشک فیه، شک می شود در اون آب، که ان المراد من التغیر خصوص التغیر الحسی. این الذی یشک رو بزنید به تغیر، یعنی ما در خود مفهوم خاص شک داریم. الذی، اون مفهوم خاصی که شک میشه در اون مفهوم خاص، یعنی همون تغییر، که ان المراد من التغییر خصوص و تغییر الحسی، آیا منظور از تغییر فقط تغییر حسیه؟ کما علیه شهید و ثانی عرض کردیم از خارج در شرح لمعه کتاب و طهاره، شهید ثانی رضوان الله علیه نظر مبارکش این بود که تغییر منظور تغییر حسیه، یعنی اونی که به چشم دیده بشه نجاستش، یا بوشو بفهمیم یا بچشیم. او ما یشمل التغیر التقدیریه، یا این که اون تغییری که شامل می شود تغییر تقدیری را، یعنی هم حسی رو هم تقدیری رو، که اینو عرض کردیم مثل علامه هلی رحمه الله در کتاب قواعد و مختلف. این مثال و نحو قولنا احسن الظن الا بخالد، اگر گفتیم که گمان داشته باش، گمان نیک مگر به خالد، الذی یشک فیه، اون چنان خالدی که شک می شود در اون خالد، که ان المراد من خالدن هو خالد ابن بکرن او خالد ابن سعدن، مثلا در مصداق شکی نداریم، در مفهوم، چون مفهوم خالد همین هیکل خارجی اوست، مراد اینه که این خالد، خالد پسر بکره یا خالد پسر سعده، این مفهوم برای ما مجمله. اینو میگن شبهه مفهومیه. اسم دوم از شبهه المصداقیه، شبهه مصداقیه است. و هی فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام فی الخاص مع وضوح مفهوم الخاص، شبهه مصداقیه در فرض اون شکی است که شک داریم در داخل شدن فردی از افراد عام در خاص، با واضح بودن مفهوم خاص، یعنی خاص ما کاملا آفتابی و روشنه. به ان کان مبینا، یعنی خاص ما مبینه، هیچ اجمالی درش نیست، لا اجمال فیه، هیچ اجمالی در خاص نیست. کما اذا شک فی مثال الماء السابق، در همون مثال آب سابق که گفتیم کل ماء طاهر، شک بشود که ان ماء معینا اتغیر به نجاسه، که یک آب معین و یک آب خارجی که الان بهش برخورد کردیم، این آیا با نجاست تغییر برش حاصل شده؟ به نجاست که برخورد کرد تغییر درش ایجاد شد. فدخل فی حکم الخاص، تا نتیجتاً داخل در حکم خاص شده باشه، که بگیم الا ما تغییر طعمه، بگیم این نجاستش حتمیه. اگر داخل در حکم خاص بشه، یعنی از اون حکم طهارت دیگه استثنا میشه، دیگه میشه نجس. ام لم یتغیر، یا اینکه نه تغییر حاصل نشده، فهو لا یزال باقیان علی طهارت، این آب خارجی، این آب معین دائما باقی بر طهارتشه، یعنی به همون عموم عام تمسک میکنیم. اینو نمیدونیم در تحت عموم عام تا بشه طاهر، نمیدونیم در تحت خصوص خاص داخل شده تا بشه نجس. و الکلام فی الشبهتین یختلف اختلافا بینا، کلام پیرامون دو شبهه، یعنی مصداقیه و مفهومیه، مختلف میشه، اونم اختلاف بینی، اختلافشون خیلی واضحه. فلنفرد، باید ما منفردن ذکر کنیم، به تنهایی بیاوریم، لکل منهما، برای هر یک از دو شبهه بحثن مستقلا، بعد بحثمون رو مستقل بیاریم، دو مقام بعد بحث کنیم، یه مقام شبهه مفهومیه، یه مقام شبهه مصداقیه. المقام الاول الشبهة المفهومیه. الدوران فی الشبهة المفهومیه تارتن یکون بین الاقل والاکثر، کالمثال الاول. گفتیم دوران در خود شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه هم خودش دو قسمه، یه وقت دوران درش بین اقل و اکثره، مثل مثال اولی کدوم بود؟ همون کل ما انطاهر، فان الامر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي او يعم التقديريه، امر دائر در اون مثال بین اینکه آیا تخصیص خورده به خصوص تغیر حسی، که تغیر حسی بشه اقل ما، قدر متیقن ما، اونی که یقینا نجاست ایجاد میکنه در آب و آب رو نجس میکنه، تغییر حسی پیدا کنه، یعنی ببینیم به چشم که رنگش عوض شد، خون ریخت تو آب، حالا خون رو داریم به چشممون میبینیم، یا اینکه طعم خون رو چشیدیم، یا اینکه بوی خون رو فهمیدیم، یا بوی بول رو فهمیدیم و امثال اینا. آیا مراد تخصیص خصوص تغییر حسیه که این اقل ما باشه که قدر متیقنه، یا یعوم که نه عمومیت داشته باشه، هم تغییر حسی رو بگیره هم تقدیری رو، که این بشه اکثر ما؟ فالاقل هو التغیر الحسی، اقل ما تغییر حسیه و هو المتیقن، که قدر متیقن ما هم همیشه اقله، اینو یقین داریم، میشه گفت که این تغییر هست، این نجس هست. اگر تغییر حسی بیاد نجاست حتمیه. والاکثر و هو الاعم منه و من التقدیری، اکثر کدومه؟ اونی که اعم از تغییر حسی و تقدیری بود. این یک فرض. و اخرى، یه بار دیگه، یکون بین المتباینین، دوران بین متباینین، کل مثال ثانی، مثل مثال دوم. فان الامر دائر فيه بین تخصیص خالد ابن بکرن و بین خالد ابن سعد ولا قدر متيقنون في البين، میگوید که مثال دوم بینشون تباین هست، امر دائر است در اون مثال بین تخصیص خالد ابن بکر، آیا مراد خالد پسر بکره یا خالد پسر سعده؟ بین این دوتا هیچ قدر متیقنی در کار نیست، نه اقلی هست نه اکثری، متباینه اینن. ثم علا کل من التقدیرین، بر فرض هر کدوم از دو تقدیر یعنی اقل و اکثر و متباینین، اما ان یکون المخصص و متصلن او منفصلا، یا مخصص ما متصله یا منفصله. والحکم فی المقام یختلف و باختلاف هذه الاقسام الاربعه فی الجمله. حکم در مقام یعنی در شبهه مفهومیه که الان داریم بحث میکنیم مختلف میشه به اختلاف این اقسام چارگانه فی الجمله. فی الجمله هر وقت گفتن یعنی اجمالا، هر وقت گفتن بل جمله یعنی تماما به طور کلی، ولی فی الجمله یعنی اجمالا. یعنی چی؟ یعنی این اقسام اربعه بعضیشون با بعضی مشترکن ولی بعضی با بعضی فرق دارن، لذا فی الجمله میشه. قطع نظر از این که حکمشون فرق داره یا این که بعضشون، بعضی ها اجمالا متفاوتن اما کلن متفاوت نیستن، لذا فی الجمله فرمود نه بالجمله. فلنذکرها به تفصیل، ما باید به تفصیل حکم رو بیان کنیم. صورت اول و دوم، فی ما اذا کان المخصص و متصلا، در جاییه که مخصص ما متصل باشه. سواء کان الدوران و فیه بین الاقل والاکثر او بین المتباینین، میخواد دوران در این مخصص بین اقل و اکثر باشه یا بین متباینین باشه. خب حق چیه؟ فان الحق فيه ان اجمال المخصص يسري الى العام، حق در این مورد اینه که اجمال مخصص سرایت به عام میکنه. یعنی چی؟ یعنی انه لا يمكن التمسك باصاله العموم لادخال المشكوك في حكم العام، یعنی امکان نداره، شن چنین ممکن نیست تمسک کردن به اصل عموم برای داخل کردن اون مشکوک در حکم عام. ان شاء الله بقیه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.